بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل در خصوص معنای تدلیس در لغت عرض کردیم خدمتتون و گفتیم که بر اساس معنای لغوی چه شرایطی باید محقق باشد تا اینکه تدلیسی صورت بپذیرد. در این جلسه مقداری اقوال فقها رو در این مسئله در خصوص تدلیس ببینیم چیست. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده ان التدلیس لا یثبت الا به سبب اشتراط صفت کمال یا غیر موجوده. این لفظ رو دقت کنید، اشتراط صفت کمال هی غیر موجوده او ما هو فی معنی الشرط. فرماید برای اینکه تدلیسی محقق بشود باید شرط باشد، یا شرط مصرح یا ارتکازی. ما هو فی معنی الشرط یعنی همان شرط ارتکازی. بدون شرط تدلیسی محقق نیست. ولولاه لم یثبت الخیار، اگر این شرط نباشد خیار تدلیس نیست. بخلاف العیب فان منشأه وجوده و ان لم یشرت الکمال و ما فی معناه. در اخذ به خیار عیب، اون عیوبی که مصرح بود در روایات و سابقا تفصیلش گذشت، میگه شرط لازم نیست، مجرد وجود عیب کافیست تا اینکه اخذ به خیار بشه. اما در تدلیس شرط است، حتما باید اشتراطی باشد تا در تدلیس محقق بشه. اونم شرط چی؟ شرط صفت کمال. یه وقت شما شرط عدم العیب میکنی، یک وقت شرط وصف کمال میکنی. یه عدم العیب لازم نیست شرط بشه، خود عیب اگر باشد شرط بشه یا نشه خیار هست، اما وصف کمال این باتریش داره تمام میشه. آیه شارژرش کجاست؟ اما وصف کمال نیازمند شرط است، تا اینکه اگر موجود نبود اون وقت بگیم تدلیس محقق شد. عرض شود این مطلبی که ایشون می‌فرماید این ضابطه صحیحه و قابل التزامم هست، یعنی اینکه تدلیس در جایی محقق میشه که شرطی وجود داشته باشد. اگر شرط نباشد تدلیس هم معنا ندارد. اما یه اشکالی داره این حرف، اونم این که ایشون اینو مختص دانستند به وصف کمال. اختصاص به وصف کمال ندارد. در خصوص عیوب هم تدلیس ممکنه، همانطور که در برخی از اخباری که سابقا گذشت صراحتاً لفظ تدلیس آمده بود در عیوب. مضافم بر این که هر عیبی سبب خیار نمی شود. اگر بر اساس عیوب ما بخوایم اخذ به خیار بکنیم، نمیتونیم بگیم هر عیبی باشد خیار هست. نه، اونا فقط عیوب چیه؟ مصرحون بهه. عیوبی که در روایات نیامده سبب خیار نیست. لذا در مورد اشتراط عدم عیب هم این ثمره رو دارد که اگر عیب از عیوب مصرحون به در روایات نباشد که بتوان به سبب عیب اخذ به خیار کرد، اون وقت به سبب تدلیس میشه اخذ به خیار کرد، چون تدلیس محقق. البته درسته در برخی از اخباری که در مورد عیوب وارد شده بود و سابقا تفسیرش گذشت، برخی از عیوب اخذ به خیار در اونها منوط به وجود تدلیس نبود، مثل جنون، مثل انن، مثل رتق، فتق یا عرشبت قرن در زن، اینها منوط به وجود تدلیس نبود. سابقا یادتون باشه مفصل صحبت کردیم، عرض کردیم که آنچه که از روایات به دست میاد این است که عیوبی که جنون و عیوبی که سبب منع از تحقق وعتی میشود، مجرد وجودش کفایت میکند برای اخذ به خیار، تدلیسی باشد یا نباشد. اما باقی عیوب، برس، جزام، عور و چیزهای دیگر، حتی عور که نبود، عمیا داشتیم ما توی روایت، اورا رو قبول نداشت روایت، حالا که اونو میرسیم بعد روایت رو ذکر میکنیم. در اون موارد عرض کردیم مجرد وجود عیب سبب خیار فسخ نیست. برای اینکه فسخ، حق فسخ ایجاد بشه، حتما باید تدلیس وجود داشته باشه. بدون تدلیس در اون عیوب گفتیم فق فسخی نمیاد. فلذا فرقی هم بین زن و مرد در اون عیوب وجود ندارد. اگر تدلیس باشد چه از جانب مرد چه از جانب زن، حق فسخ برای طرف مقابل خواهد آمد. حالا در ادامه دوباره به این مطلب میرسیم، به تفصیل انشاءالله روایت ها رو میبینیم اگر عمری باشه. بلکه در برخی از عیوب، در برخی از حالات اصلا تدلیس معنا ندارد. مثلا در انن و در جنون سابقا عرض کردیم اگر بعد از عقد هم عارض بشود در برخی از صور، سبب حق فسخ است. عیبی که در حین عقد نبوده و بعدا عارض شده، درش تدلیس اصلا معنا ندارد. برای که تدلیس محقق بشه باید عیب در حین عقد موجود. اما نکته‌ای که هست، عرض کردیم باید شرط بشه، برای اینکه تدلیس محقق بشه باید شرط وجود داشته باشه. حالا اگر زوج یا زوجه عیبی دارند یا فاقد وصف کمالند، در مورد اون سکوت میکنند. یعنی چی؟ یعنی نمیاد صراحتا بگه من فلان عیب را ندارم، یا بگه من واجد فلان وصف کمال هستم، اینا را نمیگه. عیب رو هم نمیپوشونه، یه کاری نمیکنه که مخفی بشه. آیا باز هم تدلیس محقق هست یا نه؟ فقط سکوت میکنه نمیگه. مرحوم علامه در قواعد فرموده یتحقق به اخبار زوجه او ولیها او ولی زوج او سفیر بینهما علا اشکالن، در علا اشکالن میخوره به سفیر، به صحه او الکمالیه عقیب الاستعلام او بدونه، چه طرف مقابل بپرسه چه نپرسه، این طرف ابتداعا بیاد بگه، به دروغ بگه که زوج یا زوجه، حالا یا خودشون یا ولیشون، فلان عیب را ندارد یا فلان وصف کمال را دارد. اگر این بگه تدلیس محققه. و هل یتحقق لو زوجت نفسها او زوجها الولی مطلقا اشکالون. مطلقا یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه چیزی بگوید، همراه با سکوت. اگر سکوت کنه و هیچی نگه، زنیست عیبی دارد، عیبش هم آشکار نیست، باطنیست، اما خودش میدونه، نمیگه، آیا تدلیس محققه؟ من یادمه زمان مرحوم والد ما یه استفتایی آمده بود، یه مردی استفتا کرده بود، نوشته بود من زن گرفتم، بعد از شب زفاف و اینها دیدم بدن این به قدری پرموه از بدن من موهاش بیشتره، آیا حق فسخ دارم یا نه؟ خب این یه عیب چیه؟ باطنیست. معمولا هم توی ازدواج عقد نمیرن از زن بپرسن خانم بدن شما مو داره یا نه، کسی هم سوالی نمی کنه که. اون نگفته، سکوت کرده. حالا آیا میشه گفت اینجا تدلیس محققه؟ علامه میفرماید اشکال در این که بگیم تدلیس محقق هست یا نه ما اشکال داریم. ولا یتحقق بالاخبار لا للتزویج او له لغیر الزوج، اگر خبر داده نه برای تزویج. مثلا زنی توی جمعی داشته صحبت میکرده از کمالات خودش تعریف میکرده، من این کمال رو دارم، من دروغ میگفته پشت سر هم میبافته از خودش، بحث نکاح هم نبوده، یه مردی اونجا شنیده دیگه که خب این زن کمالات خیلی خوبی داره، رفته بر اساس این با این ازدواج کرده، بعد معلوم شده دروغ گفته بوده. علامه میگه در اینجا تدلیس محقق نیست، چون اخباری که کرده برای تزویج نبوده، در یه مقام دیگری بوده. او لهو لغیر الزوج، برای تزویج بوده اما نه برای این مرد، تزویج با این مرد، یه مرد دیگری فرض کنید آمده بود برای خواستگاری، برای او خودشو داشت توصیف میکرد، بعد اون منصرف شد، این زنو نگرفت، یه مرد دیگری بر اساس اون گفته ها اومد نگرفت، اونم مثلا فرض کن تو مجلس حاضر بود، اونا رو شدید اومد گرفت، میگه اینجا هم تدلیس محقق نیست. حالا این چند تا فرع توی مسئله، اینا رو انشاءالله در ادامه عمری باشه بهشون میرسیم. ما فعلا بحثمون سر اینه، آیا به مجرد سکوت از ای یا وصف کمال تدلیس محقق یا نه؟ محقق ثانی در وجه این اشکالونی که مرحوم علامه فرمود، هل یتحقق لو زوجت نفسها او زوجها الولی مطلقا اشکالون، در توجیه این که این اشکال وجهش چیست، در جامع المقاصد اینطوری فرموده، ینشأ من انه لما لم يحصل الاخبار من احد الزوجين ولا من وليه ولا من السفير بالصحه ولا الكماليه لم يحصل التقرير فانتفى التدليس لانه بمعناه. بچه این که بگیم تدلیس نیست این است که اخباری نبوده که دروغی از این صادر نشده. وقتی اخبار نبوده تدلیس هم منتفیست. چرا؟ چون تدلیس به معنای فریب دادن، دروغ گفتن و از این طرف دروغی صادر نشده. و من ان ترکهو للاخبار بالعیب او بالنقص مع بناء الزوج على ان الاصل السلامه و عدم النقص يجري مجرى الاخبار بالصحه والكماليه في التقرير و هذا هو المراد من التدليس. بچه اینم که بگیم تدلیس هست اینه که درسته که اخباری صورت نگرفته اما بنای زوج در این نکاح بر این بوده که فلان عیب در این زن نیست، مبنیاً بر این بنا داره با این ازدواج میکنه و در این حالت سکوت به معنای چیست؟ به معنای تأیید گمان مرد است. و همین کفایت میکنه برای اینکه تدلیس محقق بشه. بعد در ادامه میفرماید الاشکال الذي ذكره في ما لو زوجت نفسها او زوجها غيرها مطلقا و ظهرت ذات عیب غیر موجه. میفرماید وجهی برای اینکه در اینجا اشکال بگیریم نیست، لأن النص و کلام الاصحاب صریحان فی ان العقد على ذات العیب موجب للغرم فأی وجه للاشکال حین اذن من کونه تدلیسا. فرماید وقتی به نصوص مراجعه میکنیم و به کلمات اصحاب میبینیم این مورد رو هم گفتند سبب زمان است، اگر تدلیس نباشد چرا صاحب زمان باشد؟ باید تدلیسی باشد تا اینجا بگیم زمان محقق. میرسیم و من توضیحش رو عرض میکنم. فعلا کلمات عذرات رو ببینیم چی دارن، بعد آخرش جمع بندی میکنم. بلندتر بفرمایید. عرض میکنم اونم میرسیم. عرض شود که کاشف اللسام هم در خصوص این که آیا با سکوت تدلیس ثابت هست یا نه میفرماید هو اندی ضعیفون مخالفون للاصول برخلاف محقق ثانی. میگه با تدلیس، با سکوت تدلیس محقق نیست، خصوصا فی الکمال ولا سیما فی النسب و غیره. اون طرف مثلا فکر میکرد که این از یه خانواده خیلی شریفی است، بعد معلوم شد که نه، از یه خانواده معمولیه مثلا. این هم چیزی نگفته بودا، فقط سکوت کرده بود. ولو فرقه بین ما یعلم عادتا عدم الرغبت فی النکاح معه من عیب او نقص مطلقا او بالنظر الى حال الزوج و خلافه کان حسنا. این بازگشت به همون حرفی داره که ایشون میگه. چی؟ ارتکاز. اگر بیاییم در مسئله فرق بذاریم، بگیم یه سری اموری هست عادتاً وجود اونها اگر عیب باشد یا عدم اونها اگر وصف کمال باشد موجب می شود که رغبتی به نکاح وجود نداشته باشد، حالا یا از جانب مرد یا از جانب زن، عادتاً و نوعاً، یا به حسب مقام، به حسب مورد. همه میگن این نکاح علی القاعده باید اینطوری باشه. در این موارد بگیم اگر سکوت باشد تدلیس محققه، اما اگر نباشد محقق نیست. اینم فرمایش کاشف اللسان. مرحوم صاحب مدارک، نوه مرحوم شهید، شهید ثانی، در نهایت المرام میفرماید یتحقق التدلیس به سکوت عن العیب مع العلم بهی. این شرطو اضافه کرد، باید اون کسی که عیب درش هست بداند که این عیب هست و سکوت کنه. اگه نداند تدلیس نیست. عیب یه عیب باطنیست، فرض کنید خود اونم نمیدونه. و دعوا صفت کمال مع عدمها من الزوج او ولیها لأجل التزویج اذا کان الاخبار للزوج او من یقوم مقامه و کذا من الزوج او من ینوب منابه. این شبیه حرف مرحوم علامه است. و المراد به تدلیس هنا المعنى الثانی لأن المعنى الاول و هو کتمان العیب تقدم الکلام فیه. میگه تدلیسی که داریم در اینجا صحبت میکنیم در مورد چیه؟ ادعای وصف کمال، نه در مورد کتمان عیب. صابریاز هم شبیه همین حرفو داره. اشکال این ذیل ادعایشون هم همون اشکالی است که عرض کردیم در خصوص فرمایش مرحوم شهید ثانی، که نمیتونیم بگیم در عیوب اصلا بحث تدلیس راه ندارد. اولا در برخی از همون عیوب مصرح هم ما عرض کردیم که بر اساس تدلیس بحث فسخ مطرح شده، و ثانیا تدلیس ممکن است در عیبی راه پیدا بکنند که اصلا در روایات ذکری از اونها به میان نیامده. مثلا کسی فرض کنید سرطان داره، آخر عمرشه، خودش هم خبر داره، نمیگه ما در روایات بحث سرطان نداریم. آیا این تدلیس هست یا تدلیس نیست؟ نمیتونیم بگیم مثلا اینجا کلا بحث تدلیس نیست. نه، در عیوبم بحث تدلیس راه پیدا میکنیم، در کتمان عیبم بحث تدلیس راه پیدا میکنه. مرحوم صاحب جواهر هم، حالا من اینجا هم وقت مطلب ایشونو بیارم، اینطوری فرمودن ان الذي يظهر من نصوص المقام بل هو صريح جماعه من الاصحاب تحققه هنا بالسكوت عن العيب مع العلم به فضلا عن الاخبار بزده من السلامه و به وصف الحريه و نحوها و اشتراط البكاره على حسب ما ستعرفه و كانه المنشا في و كانه المنشا في ذلك ادله المقام. ظاهر چند نفر از حضراتی که ادعا کردند با سکوت تدلیس محققه این است که این امر تعبدی است. ما از نصوص اینو میفهمیم. خب اگر اینطوری باشه، یعنی اگر نص نباشد علل قاعده بخوایم صحبت بکنیم، باید بگیم سکوت موجب تدلیس نیست. الان فرمایش صاحب جواهر تقریبا همین بود، از کلمات اصحاب و نصوص مقام. اما اون چیزی که میشه اینجا ادعا کرد اینه که شمول تدلیس بر سکوت مبتنی بر دلالت اخبار نیست، امر تعبدی نیست، علل قاعده است. اون چیزی هم که در اخبار آمده مبتنی بر معنای لغوی است. اینطور نیست که بگیم معنای لغوی شامل نیست، اخبار داره مجاز استعمال میکنه. نه، اصلا بر اساس معنای لغوی هم اگر بریم جلو تدلیس در این موارد صدق میکنن. توضیحش اینه، همانطور که عرض کردیم در کلمات مرحوم شهید ثانی و برخی دیگر گذشت، صدق تدلیس منوط بر چیست؟ منوط بر وجود شرط. باید شرطی وجود داشته باشد و بعد معلوم بشه که تخلفی بوده، خلاف واقعی بوده، تا بگیم تدلیس محقق شد. اما از این که آن چیزی که شرط شده عدم العیب است یا وصف کمال است، شرط هم فرقی نمی کند مصرح باشد یا ارتکازی. چون ما شرط برخی اشکال دارن، شرط در عرشبت الحاق شرط ارتکازی به شرط مصرح، اما در نزد ما اشکالی نیست، شرط ارتکازی کل مصرح است. نتیجه این که اگر عدم العیب یا وصف الکمال از اموری باشد که صراحتاً شرط شده باشد، یا اینکه عقد بنابر ارتکاز عرفی طرفین مبنی بر آن باشد که مانند این است که صراحتاً شرط شده باشد، در این صورت لغتاً تدلیس محقق. اگر شرط باشد و بعد معلوم بشه خلافش ثابت بشه، تدلیس محقق. حالا چه این شرط صراحتن باشد چه ارتکازه. بنابراین اگر وجود وصف کمال یا فقدان عیب از اموری باشد که عرفاً عقد مبنی بر آن باشد، مثل همین مواردی که بعضا عرض کردم، فرض کنید کسی مریضی لاعلاجی دارد، عمری هم ازش باقی نمانده، خودش هم خبر دارد، نمیگه به طرف مقابل، حالا زن باشد یا مرد، آیا عرف در نزد ارتکاز عرفی عقد مبنی هست بر عدم چنین عیبی یا نه؟ عرف عقد را مبنی بر عدم این عقد عیب میبینه، بنابراین مانند این است که صراحتاً عدم آن شرط شده باشد. پس تدلیس در اینجا محققه، لذا در عرف هم در این موارد میگن این طرف سر طرف مقابل چیکار کرد؟ کلا گذاشت، گولش زد، با اینکه صراحتاً چیزی بهش نگفته بوده، اما عرفاً صدق میکند که این اونو گول زد، سرش کلا گذاشت. چرا؟ برای اینکه عرف شرط ارتکازی را کل مصرح میبین. یا اگر وصف وصف کمال باشد، برخی اومدن گفتند که در وصف کمال این حرف نیست، این فقط مال عیبه، نه در وصف کمالم بعضی جاها ممکنه این حرف باشد، مثلا الان دیگه توی شهرهای بزرگ شاید اینطور نباشه که اگه کسی بخواد زن بگیره زن باید مثلا نمیدونم آشپزی بلد باشه، خیاطی بلد باشه، اینجور چیزها رو بلد باشه، الان دیگه اکثر دخترهایی که میرن خونه شوهر این چیزها رو بلد نیستن توی شهرهای بزرگ. اما توی جاهای کوچیک، فرض کنید توی عشایر، توی زندگی هایی که زندگی های بسیطی هنوز، دهات، عشایر، اینجور جاها، میشه گفت که هنوز نکاح مبنی بر این هست. که زن این گونه امور رو بلد باشه. یا فرض کنید یه جامعه است، یک محلی است، اموراتشون با شکار میگذره. مردا اونجا همه با شکار اموراتشون رو میگذرن. مردی آمده به خواستگاری، شکارم بلد نیست. نمیگه، سکوت میکنه. ارتکاز عرفی در اونجا بر این است که زوج باید بلد باشد چه کار و تا بتونه زندگی رو چه کار کنه؟ اداره کنه. زوج شکار بلد نیست، نمیگه. آیا اینجا تدلیس صدق میکنه یا نه؟ عرفاً صدق میکند که تدلیس کرد، باید میگفت. چرا؟ چون خلاف ارتکاز عرفی است. لازم نیست صراحتاً زن بهش بگه شکار بلدی یا نه. اصلا بنای عقد بر این است که زوج شکار بلد باشد یا زوج آشپزی بلد باشد. بنای عرفی بر اینه. اگر نباشد عدمش باید ذکر بشه. پس سکوت در اینجا به معنای تأیید وجود است، در حکم تأیید وجود است، همون فرمایشی که مرحوم محقق ثانی فرمود. بله درسته، سابقا هم گفتیم رکن تدلیس این است که مدلس آگاه باشد، عالم باشد، توجه داشته باشد. اگر اون کسی که این عیب را دارد نمی دانست خودش که این عیب را داره، یا غافل بوده که باید در حین نکاح بگه، خب اینجا تدلیس محقق نیست. البته حالا بحث هست که حالا این مال مقام ثبوته، در مقام اثبات قول کی مقدمه و چه کار باید کرد، اونای بحثای اثباتی الان کاری نداره، ثبوتی داریم عرض می‌کنم. اگر اینطور باشد ثبوتاً تدلیس محقق نیست. و یا این که وجود عیب، وجود وصف کمال یا عدم عیب امر ارتکازی نباشد، یکی از طرفین تو ذهن خودش فرض رو بر این گذاشته، گذاشته باشه، شرط ایجاد نمیکنه. این که من گمانم این بود که فلان وصف کمال در تو هست یا فلان عیب در تو نیست، این به طرف مقابل ربطی نداره. مثلا فرض کنید زنی آمده با یه مردی ازدواج کرده به گمان این که این هنرپیشه است، ازش هم نپرسیده تو هستی نیستی، بعد معلوم شده که مثلا کارگر بود، قیافه شویده فکر کرده این هنرپیشه سینماست، اومده با این ازدواج رو برانه این کارگریه، مثلا شبیه یکی از هنرپیشه هاست، تدلیس نیست، به این ربطی نداره. چرا؟ چون شرط مصرح نبوده، ارتکاز عرفی هم نبوده، خطا مستند به کیه؟ به خود زن، خودش خطا کرده. ولو طرف مقابلم میدانسته که این با این گمان داره ازدواج میکنه، اما نگفته. نمیگن او سر این کلاه گذاشت، میگن این خودش اشتباه کرد. بله اخلاقا لازم بوده بر او که بگوید، این یه امر اخلاقیه، اما ما الان بحث از اخلاق نمی کنیم، بحث از تحقق موضوع حکم شرعی می کنیم. آیا در اینجا عرفاً صدق میکند که این فرد سر او کلا گذاشته؟ یه وقت میگی خودشو به یه شکلی در آورده که او به اشتباه بیفتد؟ اینو نمیگیم. اینجا هم به مانند قول است، چه قولاً بیاد یک دروغی رو بگه، چه فعلاً یه کاری بکنه که او به اشتباه بیفته. نه، ما این مورد رو نمیگیم، اینم قبول داریم. اگر در مقام فعل هم کاری انجام بده طرف مقابل رو به اشتباه بندازه، به مانند این است که قولاً دروغ بگی بهش. اما اگر از این طرف هیچی سر نزده، نه قولاً نه فعلاً، اون یکی طرف خودش اشتباه کرده، اینم میدونه که اون اشتباه کرده، بهش نگفته، آیا تدلیسه؟ نه، چون مستعد به این نیست، مستعد به خطا و اشتباه خود طرف مقابل. پس موارد رو آدم باید خیلی دقت بکنه، فرقها خیلی ظریفه. یه نکته کوچیک ممکنه چکار کنه؟ صورت مسئله رو تغییر بده. با وجود عدم یک شرط تدلیس موجود بشه یا منتفی بشه. همینطور اگر وصف کمال، این نقطه آخرم بگیم، بله، اگر وصف کمال یا عیب از امور ظاهره باشد، یعنی معلوم که این فلان وصف کمال را فاقد است یا فلان عیب را دارد، خیلی معلومه، آشکاره، هر کی نگاه کنه میفهمه، این طرف خودش کوتاهی کرده، نگاه نکرده و ندیده، اینجا بیان دیگه از جانب صاحب عیب یا فاقد وصف کمال شرط نیست. چرا؟ چون از امور ظاهره است. اینجا هم باز آگاه نشدن بر فقدان وصف کمال یا وجود عیب مستند به این طرف نیست، مستند به طرف مقابله. چشم تو باز میکردی میدید. مثلا فرض کنید این زن حالا فرزن یه خال بزرگی مثلا روی صورتش داره، هر که نگاه میکنه میفهمه، نپوشونده هم که ببره زیر مثلا چادری، نمیدونم مقنعه، چیزی که این طرف نبینه، معلومه طرف نمیبینه، حالا یا حیا میکنه یا هرچی سرش رو انداخته پایین چشم رو باز نمیکنه، بعدا نمیتونه مدعی بشه سر من کلا گذاشتیم، یا من کاری نکردم، یا ای با آشکاری بود، مخفی هم نکرده بودم، خودت نگاه نکردی و ندیدی، استناد به این نداره، استناد به خودش داره. پس اگر عیب یا عدم وصف کمال از امور ظاهره باشد، هم سکوت در مورد اونها موجب تدلیس نمی شود، ولو این که عقد ارتکازن مبتنی باشد بر عدم عیب یا وجود وصف کمال. اما اگر وصف کمال یا عدم عیب صراحتاً بیان نشده باشد در عقد، عرفاً هم عقد بنابر ارتکاز عرفی مبنی بر وجود آن وصف یا عدم آن عیب نبوده باشد، در این صورت تدلیسی محقق نشده است. این اون مطالبی است که در خصوص تدلیس میتوان بیان کرد. البته یکی دو تا نکته هم باقی مانده، انشاءالله جلسه بعد بهش میپردازیم با بیان روایات. صلی الله علی محمد و